خب امروز میخوایم بریم سراغ یکی از پایه‌ای ترین و در این حال چالش برانگیزی ترین بخشای گرامر انگلیسی، افعال to be. اینا واقعا ستون فقرات خیلی از جملات انگلیسی هستن. امروز با هم بررسی میکنیم که این افعال مرموز دقیقا چی هستن و چطور باید ازشون استفاده کرد.
دقیقا. ببینید، درک درست این افعال مثل داشتن یه نقشه راه برای یادگیری گرامره. یعنی بدون اونها شما حتی نمیتونید یه جمله ساده مثل من خوشحال هستم بسازید. این افعال هم میتونن فعل اصلی باشن هم فعل کمکی.
خب پس بیایم یکم این موضوع رو بازش کنیم. این فعل توی زمانهای مختلف چه شکلایی به خودش میگیره؟
این فعل کاملا بیقاعده است. یعنی شکلش خب کلا عوض میشه. مثلا توی زمان حال ساده سه تا شکل اصلی داره: am، is و are،
که هر کدوم برای فایل های خاصی استفاده میشن، درسته؟
بله دقیقا. ام فقط و فقط برای فایل آی میاد، مثلا I am a student.
آها.
ایز برای فایل های مفرد مثل هی، شی یا ایت، مثلا شی از ا دکتر.
درسته.
و آر هم برای فایل های جمع مثل وی و دی و البته برای یو، چه مفرد باشه چه جمع، مثلا they are at home.
خب این برای زمان حال، گذشتش چطور؟
تو زمان گذشته ساده کار یکم راحت تر میشه. دو تا شکل اصلی داریم، was و were،
که این هم همون منطق مفرد و جمع را دنبال میکنه؟
تقریبا. was برای فایل های مفرد یعنی I، he، she و it، مثلا I was tired yesterday. و where برای فایل های جمع یعنی we، they و دوباره you، مثلا we were young.
پس آینده خیلی باید راحت باشه.
آینده از همه ساده تره. برای همه فاعل ها بدون هیچ استثنایی از will be استفاده می کنیم. مثلا it will be sunny tomorrow.
خب این از شکلهاش. ولی به نظرم قضیه جایی جالب میشه که میفهمیم این فعل فقط به معنی بودن نیست و نقش های خیلی متفاوتی داره.
همینطوره. دو تا نقش کلیدی و اصلی داره. یکی به عنوان فعل اصلی و یکی به عنوان فعل کمکی.
اول در مورد فعل اصلی صحبت کنیم، یعنی وقتی که تنها فعل توی جمله است.
دقیقاً. وقتی تنها فعل جمله باشه، کارش اینه که هویت، حالت یا مکان رو توصیف کنه. مثلا توی جمله شی آز کیچر، فعل ایز در واقع فاعل رو به اطلاعات بعدی وصل میکنه. انگار یه علامت مساوی بینشونه.
چه تشبیه جالبی. پس نقش دومش چیه به عنوان فعل کمکی؟
به عنوان فعل کمکی کنار یه فعل دیگه میاد. دو تا کاربرد خیلی مهمش اینجاست. اولیش یه زمانهای استمراریه.
آها، یعنی قبل از فعلی که آینجی گرفته میاد؟
بله، تا نشون بده که اون کار در حال انجامه، مثل I am reading a book. اینجا ام به ما میگه عمل خوندن همین الان داره اتفاق میفته.
درسته. و کاربرد دومش؟
کاربرد دومش توی ساختار مجهوله، یعنی قبل از شکل سوم فعل میاد. مثلا توی جمله The book was written by Jane. اینجا was به ما کمک میکنه جمله رو مجهول کنیم.
و با این همه پیچیدگی جالبه که منفی یا سوالی کردنشون خیلی ساده به نظر میرسه.
کاملا، واقعا ساده است. برای منفی کردن فقط و فقط کلمه not رو بعد از فعل to be اضافه می کنیم. مثلا he is not happy.
که معمولا هم به صورت کوتاه شده استفاده میشه، مثل isn't یا wasn't.
بله دقیقا. و برای سوالی کردن هم فقط کافیه جای فاعل و فعل to be رو با هم عوض کنیم. مثلا she is a doctor میشه is she a doctor؟ به همین راحتی.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سری داشته باشیم، فهمیدیم که افعال to be توی زمانهای مختلف شکل‌های کاملا متفاوتی دارن.
بله، و اینکه دو تا نقش خیلی مهم بازی می‌کنن، هم فعل اصلی و هم فعل کمکی.
و در نهایت اینکه به راحتی میشه اونها رو منفی یا سوالی کرد. واقعا تسلط روی همین یک فعل یه گام خیلی بزرگ توی یادگیری انگلیسیه.
و یه فکر نهایی برای شما. حالا که با ساختار to be آشنا شدید، سعی کنید توی هر متنی که میخونید بهش توجه کنید. ببینید چطور با تغییر شکل یا جایگاهش کل معنای جمله رو عوض میکنه. و حالا به این فکر کنید. آیا میشه یک جمله معنادار در انگلیسی ساخت که مفهوم بودن رو توصیف کنه ولی از خود فعل to be مستقیما استفاده نشده باشه؟